بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض کنم که در بحث حرمت بیع اعیان نجسه رسیدیم به میته. میته رو توضیح دادیم که در موردش یک اجماعی مطرح هست بر خود حرمت معامله، و یک اجماعی هست بر اینکه مالکیتی نسبت به میته نمیشه داشت. و میدونید یکی از شرایط صحت معامله اینه که مبیع ملک باشه. خب اگر مالک نباشه نمیشه معامله کرد. حالا ما یه تأملی داشتیم در اینکه آیا اینجا نفی ملکیته یا منظور نفی مالیته، ولی خب ظاهر عبارت بدون اینه که نفی ملکیته. تو رهن خلاف اشکال سوم این بود که نفع مالیت شرعی است، یعنی حرمت مال و شارع الغا کرده. چرا؟ چون به او اجازه انتفاع نداده از او. خب چیزی که از او نشه نفع برد نسبت به او میل هم نمیشه کرد. مال حالا یک اشتقاقی دارد با میل، حالا ولو این که اشتقاق کبیرم باشه برد اشتقاقی داره با میل. مال یعنی چیزی که عقلا نسبت به او میل میکنند، خب حاضر میشن در مقابلش یه چیزی بدند. وقتی یه چیزی هیچ فایده‌ای نداشته باشه، خب نسبت به عقلا میل نمی‌کنن و این مال نیست نزد عقلا. و وقتی مال نشد، لذا باز بیع در مقابل اون درست نیست، چون ماهیت معاوضه با بیع اقتضا میکنه که دوتا مال با هم دیگه جا به جا بشند. عقلا عقد بیع رو اعتبار کردن برای اینکه دوتا مال، اونم دوتا مال مملوک، جا به جا بشند. و اگر ملکیت نباشه یا مالیت نباشه، خب این به درد نمیخوره. و اگر مالیت نداشت، این میشود بیع صفحی که باطله. خب اینو هم بحث کردیم. از دلایل بطلان بیع صفحی، جدای از اینکه عقلا چنین چیزی رو اعتبار نمی کنند، این معاوضه رو اعتبار نمی کنند، عبارت از مسئله اکل مال بل باطله که آیه شریفه فرماید به وسیله باطل یا در مقابل باطل چیزی رو شما اکل نکنید. خب عرض کنم که باطل که ما گفتیم، این باطل شامله ما نحنفی هم میشه، یعنی چیزی که عقلا بهش اعتنا میکنند، به دردشون میخوره، براشون ارزش داره، ولی شارع اجازه نداده. وقتی شارع اجازه نده، باز دیگه نمیشه از این استفاده کرد، فایده ای نداره و میشود باز باطل. حالا بحثای مفصلی که داشتیم، دلیل به حسابی چهارم که وجود داشت بر بیع میته روایت سکونی بود، که خصوصا روی اصلا عنوان میته فرموده بود که این ثمنش سهد. خب از اینجا یک بحث بسیار مهم که به حرفای ما هی بالا پایینش میخواییم بکنیم مطرح میشه و اصلا یه جورایی سیر بحث ما رو هم تغییر میده. و البته بازم همه‌شو به این زودیا نمیگیم، یعنی این حرف بالا پایینیش هست، بعدها هی باید این بالا پایین بشه. ما هم به هر حال با شیخ بالا میریم با شیخ پایین میایم. انتظار نداشته باشی همین یه جلسه حرف آخر شیخ اینجا جنبندی بشه، نه. حالا بحث اینطوری شروع میشه، شیخ رحمت الله علیه میفرماد که آقا ما روایت داریم که میشود از مردار استفاده کرد. خب از میشه ازش استفاده کرد چی میشه؟ خب اون ماجرای حتی معاملش هم ممکنه کسی بگه از روایت میشه فهمید معاملش هم درست. خب اگر معاملش هم درسته، خب روایت سکونی تحت شعاع قرار میگیره، به مشکل برمیخوره. دلیل سوم با همون مشکل برمیخوره، یعنی از چهار تا دلیلی که مطرح کردیم، اجماع، عدم مالکیت، عدم مالیت و روایت خاص سکونی، اون سومی و چهارمی که اتفاقا مهمترین ها هستن از جهتی، اون زیر سوال میره. روایت چیه؟ روایت سیقل قال کتبو الارجل، سیقل گفته که نامه این رشتان به خدمت امام کاظم علیه السلام. بین ائمه ما هیچ امامی به انداز امام کاظم علیه السلام تعدد تعابیر این چنینی و احیانا دور از ذهن نداره. تنها امامی که شو گفت اینجور تعبیر رایج بوده امام کاظم علیه السلامه، تعبیر رجل، شیخ، عالم، فقیه، اینجوری تعبیری در کنار تعبیر دیگه مثل ابوالحسن الاول که رایجه، ابوالحسن الاول خب خیلی رایجه، بله. خب این مثل سایر امام هاست، اونها هم از این تعبیر دارند، لکن این روایت، این تعبیر شیخ و رجل و اینها با سایر امام ما نداریم، با امام کاظم زیاد داریم. علتش هم برمیگرده به این که بعد از تشکیلاتی که امام صادق علیه السلام راه انداخته بودند برای رسیدن به حکومت و شکست خوردن و بنی عباس سر کار اومدن، بنی عباس هم بعد اینکه یه مقداری پاشون محکم شد فوق العاده قلع و قمع کردن مخالفین رو و دیگر دایرداران حکومت رو و یک سیستم اطلاعاتی امنیتی بسیار شدید و قوی بنی عباس به راه انداختن، فوق العاده رصد اطلاعاتی خیلی بالا داشتن روی جامعه و روی افراد مهمی مثل ائمه علیهم السلام. اون جریان تشکیلاتی امام صادق علیه السلام هم برای طبعا تغییر شکلهای مورد نیاز خودش رو داده، حالا بلا ما جزئیات و تاریخا نمیدونیم، اینها رو داده، یک نیازهای بسیار خاص تقیعی بین شیعیان ایجاد شد که سابقه نداشت. اضافه بکنید به این که کار به جایی رسید و اقتدار هارون الرشید تا اینجا جلو آمد که امام کاظم علیه السلام رو سالهای ممتدی زندانی هم کردن. خب همه اینها میدونید تو یک تشکیلات اینکه رأس تشکیلات زندانی بشه چقدر واسه اون تشکیلات خطرات ایجاد میکنه. اقتضای این فضا طبعا این بوده که یک سری عناوین واسه امام کاظم علیه السلام استفاده بشه که احیانا سخت‌تر لو بره. مقدار این از این فضا رو بعد از شهادت امام مثلا عسکری علیه السلام هم باز میبینیم، اونجا هم تا شیعیان از شوک امام حاضر نداشتن در بیان یه نوع تعریفی داشته باشن از بحث سازمان خودشون، تشکیلات خودشون رو مجدداً ساماندهی بکنن، خب یک شوک بسیار شدیدی بوده و غیبت صغرا خیلی سخت بوده هضمش برای شیعیان و تمردهای یک سری از علمای شیعه و بزرگان شیعه از مقام نائب خاص و درگیر شدن با او، رو در رو شدن با او، موازیکاری با او، ناهماهنگی ها با او، احیانا ادعاها در مقابل ادعای او، یه اوضاعی داشته که نگو و نپرس. اونجا هم باز میبینیم تو نامه هایی که از اون عصر دست ما رسیده از امام زمان علیه السلام هی تعبیر میشه به طلبکار، الغریم، الغریم خیلی میبینید، یعنی طلبکار. اون هم ریشش به همین ماجرا برمیگرده که فضای تقیعی اقتضا میکنه احیانا از عناوین رائج برای امام ها استفاده نشه. کتبو الرجل، پس امام کاظم علیه السلام نامه نوشتن جعلنا الله فداك انا نعمل السیوف ولیست لنا معیشتا ولا تجارتا غیرها. نوشتن که خب ابن رسول الله ما شمشیر سازی و برای ما معیشت و تجارتی غیر از همین شمشیر سازی هم نیست، تنها راه زندگی ما اینه که شمشیر درست کنیم و بفروشیم. حالا ساختنش که تجارت به حساب نمیاد، روشنه، ولی فروشش میشه معیشت و تجارت. این هم میسازن که بفروشن دیگه، وگرنه هر کسی یه شمشیر بیشتر لازم نداره. اگه واسه خودشون میخواستن درست بکنن، سوال رو اینطوری نمیپرسید، میگه واسه خودم میخوام شمشیر درست کنم. اما وقتی میگوید نعمل السیوف، این معلومه میخواد بگوید که کار من اینه که شمشیر درست میکنم به شکل انبوه و میفروشم. و نحن مضطرون الیها، و ما نیاز داریم به این بحث شمشیر سازی. و انما غلافها من جلود المیت من البغار و الحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها. غلاف شمشیری که میخواییم درست بکنیم از پوست میته ناچاریم استفاده بکنیم، یا قاطرها، بغال جمع بغل قاطر، یا ارزم که اولاها، یا اولاغ اهلی یا قاطر از پوست اینا باید استفاده کنیم. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، غیر اینم کار ما رو راه نمیندازه. اینجا یجوزو به معنای به درد خور بودن، نافذ بودن، جاری بودن، جائز بودن به این معناست. غیر این به کار ما نمیاد. چرا؟ چون پوست حیواناتی که ذبح شرعی میشند مثل گوسفند و گاو نازکه، اینا به درد کار ما نمیخوره، ما یه پوست محکم لازم داریم. خب پوست محکم هم مال قاطر و اولاغ. قاطر و اولاغ هم ذبح شرعیشون رایج نیست. قاطر و اولاغ تا بتونن کار بکنن ازش کار میکشن، چون گوشتش خورده نمیشه خیلی، خب ازش کار میکشن تا میشه برای کار میکشن. زمانی بر حال ارزونه که میشه از پوستش استفاده کرد که خودش میمیره. ذبح شرعی قاطر و اولاغ رایج نیست، اگرش میشه ذبح شرعی کرد، اما خب تعداد پوستی که از راه ذبح شرعی قاطر و اولاغ به دست میاد کمه. مگه چقدر قاطر و اولاغ ذبح شرعی میشه؟ کسی که نمیخواد گوشت اونها رو بخوره، فایده اینا تو حمالی و کار باربری اینجور چیزاست دیگه، کارهای دیگه ای که ندارن، عمده کارهایشون همینه. خب عمده کارهایشون چیزیه که اجازه نمیده ذبح شرعی انبوه داشته باشه. ذبح شرعی هم که نداره، پوستش به شکل پاک به دست نمیاد، نجس میشه، میشه مردان نجس میشه. وقتی هم که نجس شد بخوایم ازش استفاده بکنیم، پوست پاکی جایگزین نداریم. خب چیکار بکنیم الان؟ هیهل دادنا عملها و شراقها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا. خب الان برای ما جایزه که شمشیر درست کنیم و خرید و فروش بکنیم این شمشیرها رو، و این شمشیرها رو مس بکنیم. ولی خود شمشیر که مد نظر نیست، یعنی ما غلافشو، خب شمشیری که مس میکنه غلافش مد نظر دیگه، و غلافش رو مس بکنیم با دستمون یا با لباسمون، برخورد میکنه دست ما، لباس ما برخورد میکنه به این غلافهایی که از پوست میته ساخته میشه. و نحن نصلی فی ثیابنا، ما با این لباس داریم نماز هم میکنیم. و نحن محتاجون الی جواب که فی المسئله یا سیدنا لضرورتنا الیها، ما به پاسخ شما احتیاج داریم، یه چیز اضطراری برای ماست. فکتب علیه السلام اجعلوا صوبا للصلاه، حضرت فرمودن که خب واسه نمازتون یه لباس مستقلی قرار بدید. خب روشنه دیگه، خب واسه لباسشون اگر قرار بشه تطهیر بکنن، لباس طاهر داشته باشن، خب دستشون هم باید تطهیر بکنن دیگه، معلومه. نماز هم لباس پاک میخواد هم بدن پاک میخواد. خلاصه این میشه که شما میتوانید عرضم که واسه نماز از یه لباس دیگه استفاده بکنید. خب اینجا میبینید اشاره حضرت تو متن حدیث نشد به این که معامله بکنید این غلاف هایی که از مردار، پوست مردار ساخته شده. حضرت هم بودن که نمازتون این کار رو بکنید. خب چه برداشت میشه ظاهرا از روایت؟ برداشتی که از روایت میشه کرد اینه که حضرت درست نگفتن معامله بکنید یا نکنید، اما سکوت حضرت نشانگر از اینه که اینا کارشون معاملهشون اشکال نداشته، میتونن این شغل رو ادامه بدن، این شغل برای اینا ممنوعیتی نداره، فقط برای نمازشون باید فکری بکنن و یک لباس پاک مستقلی قرار بدن، وگرنه کارشون درسته. پس از این روایت هم میشه برداشت کرد که استفاده از پوست برای ساختن غلاف درسته. عزیزان دقت بکنید، من دارم اینا که میگم مهمه، هر دوتاشو با هم دیگه باید بررسی بکنیم. دو تا مطلب از این روایت الان میشه استفاده کرد. یک، استفاده از پوست مردار برای ساختن غلاف جایزه. دو، فروش شمشیر با غلاف این چنینی هم جایزه. دقت کردی؟ نه، دو تا مسئله است و فعلا از روایت برداشتی که تو این مرحله داره میکنی اینه. برداشت ما از این روایت تو این مرحله اینه که هر دوتا رو حضرت اجازه دادن. چرا؟ چون تقریر معصوم حجت، حضرت تقریر کردن، هر دو رو اجازه دادن، نفرمودن که آجان غلاف درست نکنید و معامله هم نکنید، در حالی که میتونستن بگن دیگه این بنده خدا اگه داره یک کار خلافی میکنه وظیفه معصومی که مسئله شرعی رو بهش یاد بده، جدای از اینکه نهی از منکر بکنه اگه کسی معصیت کرد، حتی معصیت هم نکنه اگه داره اشتباه عمل میکنه حضرت باید به او یاد بده. این معامله خودش هم اگر حرام نباشه، بعدش که با این معامله میخواد بره پول در بیاره، این پولو میخوردن دیگه، این پولو که برای تو تاکسی نمیذاشتن این بندگان خدا، میفروختن پولش استفاده میکردن، آخرش به حرمت تکلیفی میرسیدن، حضرت باید نهی از منکر میکردن. ولی جدای از اون، خود یاد دادن احکام وضعی هم از وظایف امامه. اگر فرض میکردیم حرمت تکلیفی هم در کار نمیامد، فقط حرمت وضعی بود، یک کسی داره یک معامله فاسدی میکنه از روی جهل و نادانی، اما تسلیم امام، آمادگی داره که حضرت هرچی فرمودن بذاره رو چشش، خب حضرت اینجا نباید بگن که من به عنوان امام شأنم اینه که احکام رو تو یاد بدم، این معامله ای تو حرمت وضعی داره، خب باید میفرمودن. خب اینم نفرمودن حضرت، فقط یک چیز بهش یاد دادن که نمازت باطله، واسه نمازت باید بری لباس دیگه داشته باشی. و نه بها روایتان اخرى به هذا المضمون، یه باید دیگه باز به این مضمون داریم. ولذا قال فل کفایت و الحدائق، محقق خراسانی در کفایه و محدث بحرانی در حدائق رضوان الله علیه ما فرمودن ان الحکم لا یخلو عن اشکال. این یعنی چی؟ یعنی اون دلیل اول هم که اجماعه، اونم متزلزل شد، اون اجماع هم متزلزل شد، دلیل اول هم رفت به کارش. بفرمایید. اصلا که بقیهش طبق نگاه شیخ نیاز نبودن، یعنی که شیخ بقیه روایت ندیده، بقیهش چون موضوعش نیاز نبوده، بله شیخ داره بحث اینطوری جلو میره. ما هم سابقا با رفقا مطرح کردیم چیزی که تو پایه حرف ما الان دنبالش هستیم تمرین اجتهاد شیخه، ما که نمیخواییم خودمون به حکم الله اینجا استنباط کنیم برسیم فتوا بدیم، ما الان داریم کاری که شیخ کرده رو با هم دیگه تمرین میکنیم شیخ داره چی کار میکنه، دنبال این هستیم دیگه. شیخ رحمت الله علیه وقتی یه روایت نیورده، خب با این قسمت روایت فتوا ما با همین داریم کار میکنیم، آیا این کار شیخ درسته یا درست نیست بماند، از بحث ما خارجه. ولی اینو بهتون بگم حالا که پرسیدید، مطمئنا شیخ بقیه روایت رو هم دیده، اگه نیاز بود اینجا بیاره میوورد. حالا اینم عرض بکنم، خدا حفظتون بکنم. یوم میکنه ایقا، حالا شیخ رحمت الله علیه شروع میکنه تمسک به روایت رو برای اثبات جواز بی قطع کنه که آقا جان این چیزی که این بند خدا اومد از حضرت پرسیده بحثش جایی بوده که این شخص می آمده و از پوست مردار غلاف درست می کرده، بعد شمشیر رو با غلاف به معامله می کرده، پورو واسه شمشیر می گرفته. معاوضه روی شمشیر بوده نه روی مجموعه شمشیر و غلاف. پس این که شما دو تا برداشت کردید، برداشت دومتون درست نیست. از این روایت میشه فهمید که معامله اوزام استفاده از پوست مردار جایزه، چون حضرت نفرمودن که از پوست مردار استفاده نکنید، اما نمیشه فهمید که معاملش جایزه. اصلا سؤال رو نگاه بکنید، چیزی که این بنده خدا پرسیده و حضرت تقریر کرده معامله شمشیره. حضرت هم تقریر کرده معامله شمشیر رو، ما که بحثی نداریم، همه میدونن معامله شمشیر درست، شکی نیست. چیزی که سؤاله اینه که آیا استفاده از پوست مردار جایزه؟ اونم حضرت هم دارن جایز، اشکالی نداره، ولی معامله بکنی؟ نه. که یه حضرت اینو فرمودن یمکن ان یقال ان مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراءها. شمشیر درست میکنن، داد و ستد میکنن، اینا میفروختن، خب یکی میخرید دیگه، خب کسی بایه باشه تک کسی هم خریدار دیگه، به یکی دیگه میفروختن و هم میخریده. این محل سواله، لا خصوص داره غلاف مستقلن ولا فی ضمن سیر. بحث معامله غلاف به تنهایی یا معامله غلاف در کنار شمشیر مطرح نبوده. الا این یکونه جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد، که یه مقداری از پولی که طرف میده در مقابل پوسته، بگه این پوستو چون داره، مثلا اگه 100 تومن میدن 10 تومنش برای پوستشه، در مقابل پوستش، برای پوست یعنی در مقابل پوستا، چون برای پوست دوتا معنا داره، یکی این که میگه نه من پولو در مقابل شمشیر میدم، اما این پوست و این غلاف انگیزه میشه که من 10 تومن بیشتر واسه این شمشیر پول بدم، اینو مشکل نداری، پول در مقابل شمشیر. وجود غلاف با اون پوست خاص انگیزه شده که خریدار واسه شمشیر پول بیشتری بده. این یه حالتش اب نداره، اما یه حالت اینه که نه، میگه از این 100 تومن 90 تومنش برای شمشیره، 10 تومنش هم برای پوستشه. اگه این باشه که در مقابل پوستشه، خب ما اینو اشکال داریم. آیا روایت این هم اجازه داد؟ نه خیر، روایت این اجازه نداده. فغایت ما یدل علی جواز الانتفاع به جلد المیته به جعله غمدا للسیل. جلد المیته ازها، میگه با پوست میته میتونید معامله بکنید، بخشید میتونید استفاده بکنید، انتفاع بکنید، او رو غلاف شمشیر قرار بدید، اما لا ینافی عدم جواز معاوضه بین مال، اما نمیتونید اینو معامله بکنید. خب میگه اما مورد هم داریم، فقها ها فرموده باشن یه چیز نجس رو میتونی استفاده بکنی، اما نمیتونی در مقابل پول بگیری، تو استفاده خودتو ببر، دیگران هم میتونن استفاده ببرن به خاطر اینکه تو حالا اجازه میدی، اب نداره، اما در مقابلش پولی نگی. ما نحنفی همین بند خدا شمشیر میفروشه، شما کنار شمشیر غلاف هم میدی، چون کنار شمشیر غلافه پول بیشتری به شما میده، اما همه پول به تو شمشیر میده. ولذا جواز جماعت من هم الفاضلان فی النافع والارشاد علی ما حکی عنهما الاستقاء بجلد المیته لغیر الصلاة والشرب ما عدم قبولهم بجواز بیعه. میفرماد که فاضلین میدونید دیگه، فاضل به تنهایی یعنی علامه، فاضلین یعنی علامه و محقق، محقق دایی و استاد علامه است، علامه شاگردش بودن. خب این دو بزرگوار اجازه دادن که بشود با پوست مردار آب برد، میگه میتونی آب بیاری، بله واسه نماز نمیشه، چرا؟ چون وضو یا غسل آبش باید پاک باشه، اگر قرابش اونا نجس باشه آبم نجس میشه، خب این نمیشه به هر حال استفاده کرد. استفاده از آبی که در مشک تولید شده، مثلا مشک که دارم میگم هر ظرفی، مشک یا هر ظرفی که از پوست مردار تولید شده، اینجا نمیشه وضوع گرفت یا غسل کرد، جایز نیست. همچنین شرب و نوشیدنش هم جایز نیست. اما برای مصارف دیگه میگه اشکال نداره. از یک مرداری مشک ساختن، ظرفی ساختن، توش آب هم رو نقل میکنن برای گیاهان، اشکالی نداره. طرف میخواد گلدوناشو آب بده یا برای حیوان خودش یا برای درختای خودش میخواد آب بده، استفاده میکنه از چنین چیزی که از پوست مردار ساخته شده، حلال. اما همین دو بزرگوار و امثال این دو بزرگوار گفتن بیعش جایز نیست. پس میشه تفکیک داد بین جواز انتفاع و حرمت بیع. از جواز بیع یعنی بین این خوبش تفکیک داد. بفرمایید. ولی میتونه برا پولی که میده در مقابل کاور نباشه. اشکال خب اشکال نداره. ما همین میگیم خب فعلا میگیم همین اشکال نداره. فعلا شیخ بحث رو به اینجا رسونده بشن. اما فعلا شیخ بحث رو به اینجا رسونده که شما کاور رو بهش بده ولی واسه کاور پول نگی. کاور رو مفت بنداز بسش. و اگر هم میخوای پول بگیری پول کاورم بیار روی کت و شلوار. کاور رو مفتش بده، پول کاور رو بیار روی کت و شلوار، کت و شلوار رو یه 10 تومن گرونتر بده ولی کاور رو مفتش بده. مردم از اینجور کارا میکنن. خب این در اینجا. پس آقا جان فعلا بحث ما به این رسید که ما میتونیم تفکیک بدیم بین جواز انتفاع و بین جواز بیع. جواز انتفاع بپذیریم، جواز بیع رو نپذیریم. روایت هم دلالت نداره که هر دوتا جایزه. روایت از این چیزی در نمیاد. روایت بر دلالت میکنه تقریر حضرت بر این که شما میتونید این روند رو ادامه بدید، نمازتون رو فقط بپایید. همین. ما ان الجواب لا ظهور فیه فی الجواز. فرمود که جواب حضرت که دلالت بر جواز نداشت اصلا الا من حیث تقریر، مگر اینکه از اون که حضرت تقریر کرده بودن، حضرت چیزی نگفته بودن که شما مثلا چیکار بکنید، گفته بودن که نمازتون رو بر دقت بکنید. در مورد معامله اون حضرت چیزی نفرمودن. الغیر ظاهر فرضا، اینکه حضرت راضی به معامله جلد میته باشه، این اصلا در نمیاد. میدونید تقریر معصوم عرضم که جز به ادله لبیه، تا ادله لبی نمیشه مثلا اطلاق گرفت از اینجور کارا کرد. ادله لبی قدر متیقنی داره، به همون قدر متیقنش میشه اکتفا کرد. از تقریر حضرت فوقش اینو میفهمیم که حضرت میفرمایند که آقا این روندی که شما داری، این روند حالا لازم نیست کلا تغییر بکنه، شما میتونید استفاده بکنید از جلود میته همین، اما اینکه جلود میته رو بفروشید این در نمیاد. خصوصا فی المکاتبات المحتملت للتقیه. من خصوصا یه مسئله دیگه ای که حالا اینجا وجود داره که تمسک به روایت کنی سخت میکنه، اینکه این استفتایی که از حضرت شده کتبی بوده و استفتاعات کتبی خیلی حساسن دیگه. همین الانش هم دفاتر آقایون برید استفتاعات شفاهی رو خار بخار جواب میدن، زنگ میزنن جواب میدن، اینا زنگ میزنن اینا جواب میدن، همینه استفتاءات، همینه دیگه. اما استفتاء کتبی رو
حتما اونجا یه چند نفر قبل از اینکه مهر امضا با امضای دفتر بخوره یا مهر امضای شخص مرجع بخوره، اینا حتما چند نفر نگاه میکنن. دوستان میدونن اگر با دفاتر و ارتباط داشته باشی همینه، یعنی که استفتا رو جواب میده، بعد یه نفر دیگه هم اون جواب رو باز میخونه، اقلا دو نفر میخونن، بعد مهر میزنن به استفتا اون کاغذه، چون سند میشه. خب اینجا هم چون حضرت مکاتبه بوده بسا انگیزه بیشتری برای تقیه داشتن، لذا شاید از روی تقیه با این شخص سیقل حضرت را اومده و خیلی به قول معروف ترمزش حضرت جدی نکشیده، چون اهل سنت اینجور چیزا رو خیلی سختگیری نمی کنن. اهل سنت اینجور موارد ما آسان‌تر میگیرن، مسائل همینه. خیلی از این موارد این پوست های نجس رو معتقدن که با دباغی پاک میشه، حتی ظاهرا در مورد پوست سگ هم اشتباه نکنن، به نظرم این قول رو دارن که پوست سگ هم با دباغی پاک میشه، دباغی بکنن پاکش میشه. خب به هر حال این فتاوای احیانا اینچنینی دارن اهل سنت. خب حضرت هم اینجا خیلی نمیتونستن محکم ترمز سیقل رو بکشن. خب این هم یه احتمالی شیخ اعظم داده، اگر چلا این احتمالات میدونید مادامی که شاهدی برش نباشه روایت از حجیت نمیدازه، روایت قابل استناد هست از این جهت که حالا احتمال تقیه میدیم این شاهد میخواد، معارض که نداره، با بگیم اگر معارضی داشت بعد نه، این برای جای اشکاله. مشکل مهمی که تو این روایت هست سندشه که شیخ هم کلن با سند کار نداره، اصلا سند هیچ وقت بررسی نمی کنه، کلن شیخ هرچی روایته باش را میاد و نقد سندی به روایات غالبا نمی کنه شیخ. خب هازا ولکن الانصاف، از اینجا شیخ مسیر بحث رو دوباره عوض میکنه. شیخ میفرماد که اصلا ماجرا این نیست، این باید زیر رو بشه بحث، اصلا حرف باید عوض بشه و تفکیک بین جواز انتفاع با جواز بیع و من قبول ندارم. فعلا شیخ میخواد اینو بگه، میگه اگر انتفاع جایزه پس بیع هم جایزه. چرا؟ چون آقا شما گفتید انتفاع جایز نیست، این میشه لامال، این میشه باطل. ها وقتی انتفاع جایز شد شد مال دیگه، باطل نیست، این دیگه تجارتا انترازه، داخل در مستثنامه مستثناست، نه داخل در مستثنامه، چه اشکاله دیگه، صفحهی نیست، به معامل عقلائیه وقتی انتفاعش جایزه. اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیت منفعتا مقصوده کل استقاء به حال البساتین و الزر اذا فرزعته مالا عرفن فمجرد النجاسه لا يصلح الا لمن البي، اگر فرض کنیم که بشه از پوست مردار یه منفعت مقصوده ای رو به کار برد، مثل آبیاری بستان و باغ و زر، اگر فرض کنیم که این به اندازه‌ای باشه که به حد مالیات عرفی برسه. حالا این مقدار جای بحث، حالا یه مثلا یه باغ رو میخوان با مشک آبیاری بکنن، آیا ببینیم این اتفاق میفته یا نه، اینو باید روش کار کرد که آیا مشک باهاش آبیاری یه باغ رو میشه کرد مالیات عرفیه یا خنده‌دار، مردم میگن آقا جان نمیشه. ولی خب فقط هم حالا این نیست، حالا ممکنه یه پارچ میخوان درست کنن واسه گلدون، گلدونای با گلدونای خونه، گلدونای خونه رو میخوان یه پارچ درست کنن، یعنی منظورم مشک کوچیک، یه مشک کوچیک درست بکنن. خب این از پوست حیوان استفاده میشه. یا تا این ماجرای غلاف سازی برای شمشیر از پوست حیوان استفاده میشه، لذا اضافه فرز عدو مالا عرفن، این خیلی مشکل جدی نیست، این واقعا مال عرفی میشه به حساب آورد. یه جاهایی شاید به حساب نیاد ولی یه جاهایی به حساب میاد، مثل ماجرای همین غلاف سازی. خب پس این حالا خیلی مشکل نیست، اگر بشود یک منفعت مقصود به کار برد از این پوست ها، فمجرد و نجاسه لا یصلح الا لمن البی، صرف نجس بودن که دلیل منع بی نمیشه، چون دیگه این صفحه این دلیل سوم ما نداریم. لولا الاجماع على حرمت بیع المیت به قول مطلق، مگر اینکه کسی اون دلیل اول رو بخواد سر ما بکوبه. دلیل اول چی بود؟ اجماع. یه اگه کسی از دلیل اول وارد بشه، خب یه حرفی سخت که بعضی ها گفتن بیع میت مطلقا جایز نیست، در انتفاعش هم اگر اختلاف باشه بعضی ها بگن جایزه، بیعش رو هیچ کی نگفته جایزه. فاضلین انتفاعش اجازه دادن ولی بیعش اجازه ندادن. خب اینجا محشوم هم اگر این نباشه، اینم چرا با لبلا میگه؟ خب میدونید دیگه، ما همون هم عرض کردیم تو اجماعش هم این افتاد جای تأمله، کفایه و حدائق فتوا ندادن و خود این فتوا ندادن صاحب کفایه و صاحب حدائق اجماع رو کمی مختل میکنه. پس همون اجماع هم خیلی روشن نیست که مسئله اجماعی باشه. شیخ مسلکش در اجماع، اجماع حدسیه ها، اگر بتواند با توجه به فتاوای غیر صاحب کفایه و صاحب حدائق به نظر معصوم مطمئن بشه و نظر معصوم رو حدس بزنه، حدس میزنه فتوا میده. مخالفت این دو نفر اجماع رو برای شیخ از کار نمیندازه اگر حدس بزنه. اما خب ممکنه هم هست که شیخ بگه نه، حالا که این فقیه مخالفت کردن، من نسبت به نظر معصوم مطمئن نمیشم و رضا فتوا نده. لأن المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه. فرمود که ما چهار تا دلیلی که داشتیم اجماع بذاریم کنار. دلیل دوم که کلا شیخ بررسی نمیکنه، دلیل دوم کلا میذاریم کنار، دلیل دوم هیچ چون اصلا حد شیخ مورد تأمل قرار نگرفته، اون هم میذاریم کنار چون علتش هم روشنه دیگه، معلومه که جلود میته ملک مملوک بودن جلود میته خیلی روشنه و حرف شیخ طوسی در رهن خلاف استبعاد داره جدا، اونو باید اینجور توجیهش کرد. لذا دلیل دوم رو میذاریم کنار. ما خب سه تا دلیل داشتیم، دلیل با اون دومی رو حذف کنیم سه تا میمونه: اجماع اعضایی که منفعت نداشتن و لا مال بودن، یکی هم روایت سکونی. فعلا شیخ میفرماید رضوان الله علیه آجان رفت نجاست، شیخ فعلا مطرح نکرده، میفرماید مانع حرمت انتفاع در اینه که منفعت مقصوده داشته باشه. این هم که منفعت مقصوده داره دیگه، برای استقاء بساطین فرض کردیم که به کار میاد، پس اینو میشه معامله کرد. و این قلنا ان مقتضى الادله حرمت الانتفاع بكل نجس ان هذا كلام اخر سيجيء بما فيه بعد ذكر حكم النجاسات. اگر کسی بیاد بگوید آقا نه این مالیت نداره، چرا؟ چون شارع مطلق انتفاع از اعیان نجس رو تحریم کرد. شارع فرموده عین نجس به هیچ کاری نمیاد. اگر اینو ما بپذیریم که شارع چنین چیزی گفته، بله اون وقت میته چون عین نجسه میشه لامال، به هیچ کاری نمیاد، باید بذاریمش کنار هیچ کار، خب میشه لامال دیگه به استفعیه. اما این حرف خودش اشکال داره، ما بعدا بررسی میکنیم و خواهیم گفت که استفاده از اعیان نجسه جایز و اشکالی نداره. در غیر خوردن، در غیر خوردن جایزه، حالا مواردش فرق میکنه دیگه، خوردن، لباس نماز، لباس احرام، ولی این نیست که بگیم هیچ انتفاعی از عین نجس نباید کرد، این نیست. لکن نا نقول اذا قامت دلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعتا مقصوده بشیء من النجاسات فلا مانع من صحت بیعه. ما میگیم وقتی یه دلیل خاصی داریم که میشه یک فایده رو از یک جنسی برد، مثل مسئله همین استفاده از پوست بغال و حمیر برای غلاف سازی، اگر اینو قبول کردیم که روایت سیر قلب پذیرفتیم فلا مانع من صحت بیعه. آقا این بیعش هم جایزه، نه تنها انتفاع، بیعش هم درسته. لأن ما دل على المنع عن بیع النجس من النص والاجماع ظاهرا في كون المانع حرمت الانتفاع. فهمت که اون روایاتی هم که میگفتن نجس معامله نکنید، این میشه دلیل پنجم که شیخ الان داره میگه. دلیل پنجم چیه؟ نجاسته که تو حفل عقول روایتش اجازه نداد. اون نص اجماعی که هست از نجس استفاده نکنید، آقا من اینو یه جور دیگه میخوام معنا بکنم. سابقا هم محضر رفقا گفته بودم شیء من وجوه نجس در روایت تحفل عقول بود بارها در کتاب مکاسب مطرح میشه و شیخ هر باری که مطرح میکنه یک نکته جدید رو میخواد ازش استفاده بکنه. این الان دومین باره که داره مطرح میشه این روایت تحفل عقول و شیخ میخواد یه نظر جدیدی اینجا مطرح کنه. فمت فإن روایت تحفل عقول المتقدمه قد علل فیها المنع عن بیع شیء من وجوه نجس به کونه منهی عن اکله و شربه الی آخر ما ذکر فیها. از روایت تحفل عقول گفت شیء من وجوه نجس نمیشه معامله کرد چون استفادهش حرامه. حالا که روایت صیقل اومد و گفت استفاده از پوست مردار برای شمشیر سازی حلاله، دیگه شیء من وجوه نجس ساکت میشه. العلت تو اما و تو خصص. وقتی یک روایت تعلیل توش باشه اون تعلیل قرینه فهم اون روایت میشه. اینجا حضرت فرمودن شیء من وجوه نجس معامله نکنید چون به هیچ درد نمیخوره. حالا که در روایت صیقل قبول کردیم که حضرت انتفاع رو اجازه دادن و تقریر کردن، انتفاع جایز باشه، پس اینم جایزه که معامله بشه کرد. و مقتضا روایت دعائم الاسلام المتقدمه ایضا اناد و جواز البیع و عدمه به جواز الانتفاع و عدمه. روایت دعائم الاسلام رو بیاریم. خب حضرت فرمودن ان الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع وما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. چیزی که اصلش بخواهد حرام باشه، درسته؟ خب اینجا انتفاع جایز باشه یا جایز نباشه؟ فرض ما اینه که روایت صیقل میفرماید انتفاع جایز از پوست حیوان، پوست مردار. خب وقتی پوست حیوان مردار روایت صیقل اجازه میده، این موضوع در روایت دعائم الاسلام روشن میکنه که انه این دو تا روایت با هم دیگه ناظر و منظورن. روایت صیقل داره موضوع روایت تحول عقول رو تبیین میکنه، یا روایت اعظم که دعائم الاسلام رو. اونها گفته بودن که استفاده نتونی بکنی از نجس چون نمیتونی استفاده بکنی، و هر چیزی که نشه ازش استفاده کرد معاملش درست نیست. خب روایت صیقل هم میگه من همه موضوع رو هم مشخص میکنم، میگم از این پوست میشه تو شمشیر سازی استفاده کرد، کافیه. و ادخل ابن زهره فی الغنیه النجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها. ابن زهره در غنیه گفته که آجا نجاسات رو ما نمیتونیم معامله بکنیم چون نمیشه ازش استفاده بکنیم. و استدلال هم کرده، گفته که روغن زیتون اگه نجس شد میشه معامله کرد چون میشه ازش استفاده کرد. البته میدونید روغن زیتون از اعیان نجسه نیست، روغن زیتون متنجسه، ولی متنجسیه که نمیشه تطهیرش کرد، متنجس غیر قابل تطهیره. تنها تطهیرش استحاله است، با شستن جلوی آفتاب گذاشتن پاک نمیشه روغن زیتون نجس، چون روغن زیتونه و آب بهش بخوره اینا عوضش که نمیکنه، تطهیر نمیشه کرد، تنها راهش استحاله است. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که به هر حال ما اینطوری میخوام نتیجه بگیریم، مشکل ما در باب معامله نجس به کار نیامدنشه. اگر به کار آمد یا دل و ان النبی صلی الله علیه و سلم اذن فی الاستصباح تحت بهی تحت السما، حضرت گفتن شما میتونید روغن زیتون نجس رو بریزید تو چراغدان و ازش استفاده بکنید برای استصباح و روشن کردن محیط اطراف، البته زیر آسمون باشه، زیر سقف نباشه. حالا این بحثش رو سابقا تو لومه کردید، یه بحثی که تو لومه براتون تمامیش آشناست. خلاص این که پیغمبر اجازه داده ما استصباح بکنیم، قال و هذا يدل على جواز بيعه لذلك، از اینجا میفهمیم که معاملش هم جایزه، اشکالی نداره. پس معیار در معامله نجاست پاکی نیست، معیار در مقابله در معامله به درد بخور بودن یا به درد نخور بودنشه. پس دلیل پنجم که نجاسته میره کنار، مهمترین دلیلی که باید دقت بکنیم بهش درست تطبیقش بکنیم دلیل سومه. فقط ظهر من اول کلامه و آخره ان المانع من البیع منحصر فی حرمت الانتفاع و انه یجوز مع عدمها. خب عرضم که مجموعا از فرمایشش رو میشه فهمید که مانع در بیع اینه که به درد نخور باشه، و اگر به درد بخور بود یجوز مع عدمها، این مع عدم حرمه، اگر انتفاع حرام نبود معامله جایز. من با اجازه این دو سطر هم بخونم. و مثل ما ذکرناه عن الغنیه من الاستدلال کلام شیخ فی الخلاف فی باب البیع حیث ذکر النبویه دل علی اذن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الاستصباح ثم قال و هذا یدل علی جواز بیعه. شیخ هم در خلاف این بحث مطرح کرده، این روایت آورده که آجا میشه در مسئله استفاده از چراغدان از نجس استفاده کرد، میشه با نجس محیط اطراف رو روشن کرد. حالا که این روشن شده فرمودن حضرت یه تو لعلا جواز بیعه، پس معاملش هم جایز و اشکالی نداره، معیار نجاست نیست. فقط یه نکته مهمی که هست باید دقت بکنیم، زید عین نجس نیست، زید مردار نیست، اینو دقت بکنید، زید متنجسه ولی غیر قابل تطهیر باشه، لذا شاید رو بحث ما فرق بکنه. ای کاش برای بحث ما بریم سراغ بحث مثلا علایات مقطوعه، دنبه هایی که از مثلا مردار بریدن، یه گوسفندی مرده نجس شده دنبش رو بریدن میخوان استصباح بکنن، اون به کار ما بیشتر میاد تا ماجرای زید، چون دنبه حیوان مردار، حیوانی که نجس شده و مردار شده یا زنده است، اگر زنده زنده دنبش رو ببارن این میشه عین نجس، به خلاف زید که متنجس عین نجس نیست. خب دیگه بقیه بحث بماند، دو فقه رو به خدا میسپارم در کنار حق باشید. یا امی خدا نخی، همون انتفاع مقصوده، یعنی انتفاعی که اقلا واسه شون مهمه و استفاده میکنن. بله همینه، سلامت بشید، خدا حافظ.